آل الهیدر ابو تراب آل الهیدر اصحاب المهدی شباب اصحاب کسی دستش پایین نباشه. قال الهیدر ابو تراب قال الهیدر ابو تراب اصحاب المهدی شباب از جوون ترا ای جوون حسین منم جوونم ای جوون حسین منم ای جوون حسین.
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام به ابو جعفر یکی از یارانش فرمودند جوانان را دریاب که آنان به سوی هر نیکی پرشتاب ترند.
ای جوون حسین دعا کنه امشب من خودم رو به آقام برسونم. دعا کن که تو بینتونیم بیاد و دعا کن که توی جوونیم بیاد و دعا کن که بی پرد نور رو ببینم. دعا کن که صبح ظهور رو ببینم. قال الهیدر ابو تراب قال الهیدر ابو تراب اصحاب المهدی شباب.
ولادت حضرت علی اکبر و روز جوان مبارک با
اینجا رادیو جوان شهید.
بیش از 110,000 تماشاگر شاهد دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس باشه.
در کنار شما باش
آقایون مدیر، دست از سر این تیم بردارید. این هوادار دل داره. دیگه بسته، دیگه تمومش کنید.
دو آتیشه
دو آتیشه.
سلام، شب همگی شما بخیر باشه. امیر حسین بابازاده هستم، اینجا شبکه جوانه. یه شماره پیامک داریم 3881 در خدمتتونه. حتما سوالاتتون رو برای ما ارسال بفرمایید در مورد ورزش و اتفاقات ورزشیمون و به امید خدا حتما امشب یه چند تایی از پیامک‌های شما رو هم می‌خونیم و تا اونجایی که بتونیم جوابش هم خدمتتون ارائه خواهیم داد. بریم ببینیم امشب تو دو آتیشه چیکاریم چند چندیم. خب امشب دوستان خوب من در کنار بنده برنامه امشب دو آتیشه رو تقدیمتون میکنن. بابک شکری عزیز دستیار تهیه‌مون هست، صفحه خانم مانا شعبانی صدا بردار ماست، محسن شمرادی عزیز تهیه کننده خوب برنامه امشب دو آتیشه هست و خشایار قراگزلوی عزیز، مامرزا رحیم‌پور دوست داشتنی و امیرزا همایون، بچه‌ای هستن که انشالله با به مرور و به تناوب باشون در مورد اتفاقات ورزشیمون گپ میزنیم و صداشون رو میشنوید.
We'll be right back.
خب امروز تیم ملی فوتبال جوانان مشاجران از دوستان مرحوهیت مسابقات ملت‌های آسیا زیر 20 سالش البته 3-2 به استرالیا باختن و البته تکلیف ما برای صعود به مرحله حذفی مسابقات بسته به اون بازی آخرمون داره که جلوی ویتنام خواهیم داشت. البته وقتی که نگاه میکنیم در واقع آخر بازی اون لیستی که اعلام شد و نسبت‌ها و درصدهایی که دو تا تیم داشتن به حال توی تمام موارد ما از استرالیا سرتر بودیم، ولی خب نتیجه که روی اسکورورد زده شده بود 3-2 به سود تیم ملی استرالیا رقم خورد. ما از رنیپور سلام، در مورد بازی امروز چی داری؟
به نام خدا، منم سلام عرض بکنم خدمت شما و تمام شنونده‌های عزیز، روز جوانم تبریک میگم از همین تریبون به همه جوونا. راجع به بازی بگم، خب ما نیمه اول رو بازنده به رختکن رفتیم و بازی تقریبا پای و پای رو به نمایش گذاشتیم. البته توی ابتدای نیمه دوم واقعا خوب نبودیم، عدم هماهنگی که بین بازیکن‌ها دیده میشد تو خط دفاع، واقعا در واقع انتظار خیلی بیشتره، چون توی این تیم‌های بابازاده تنها کسایی که تو لیگ برتر ما هستن هم امین حزباوی هم میلاد کره که توی تراکتور بازی میکنه میلاد کره، و امین حزباوی که توی آسیا واقعا خوش درخشید، خیلی هم مشتری پیدا کرده از تیم فولاد. و خب انتظار از دفاع‌های ما به عنوان تنها بازیکنان لیگ برتری این تیم که در لیگ برتر بزرگسالان هستن یه مقدار بالاتر بود، اما خب یه ذره دیر به خودشون اومدن بچه‌ها، میتونستن حتی بازی رو به تساوی بکشونن، یه پنالتی هم تقریبا میشه گفت برامون نگرفتن، ولی در کل تیم خوبی داشتیم. محمد رضا ترابی حالا یکی از خوبای این تیمه که تو بازی قبلیمون بهترین بازیکن زمین شناخته شد جلوی قطر، امروز چیز زیادی ازشون ندیدیم و یه مقدار کم فروغ بود تیم ملی جوانانمون. حالا آقای مرفوی هم که صحبت کردن راجع به این بازی و اگه میتونیم بشنویم این صحبت رو.
بله،
بازی خوبی بود، بازی فنی خوبی بود، هر دو تیم با توجه به شناختی که از هم دیگه داشتن با برنامه‌ای که داشتن سعی کردن که بازی خوبی رو انجام بدن، ولی ما خب یه مقداری غافل شدیم، یه مقداری بچه‌هامون هنوز تو شرایط بازی اول بودن. به بازی هم برگشتیم، میتونستیم هم موقعیت‌های خوبی رو به وجود آوردیم، میتونستیم گل بزنیم، متاسفانه فقط با همون دو گل بسنده کردیم.
بله، صحبت‌های دوستان مرفوهی رو با هم دیگه شنیدیم و همونطوری گفتم خدمتتون، ما برای صعود به مرحله بعدی مسابقات حتما بایستی که ویتنام رو ببریم. خشای قراگوزلوی عزیز، نظرتون هم در این مورد با هم دیگه بشنویم.
جا داره که ابتدا عرض سلام و ادب و احترام داشته باشم خدمت شما جناب بابازاده، همچنین مامرزا رحیم‌پور عزیز، شنوندگان عزیز رادیو جوان. من هم به نوبه خودم تبریک عرض می‌کنم روز جوان رو خدمت همه شنوندگان این شبکه رادیویی و مردم عزیز. عرض به خدمتتون که بله، بازی ما در واقع بازی دوم در مقابل تیم استرالیا 3-2 تمام شد و در حال حاضر هم بازی ویتنام و قطر 1-1 به سود ویتنام هست تا اینجا یک کار، و اگر این نتیجه تا آخر باقی بماند ویتنام که 100% سودش قطعی میشه به مرحله بعد و همه چیز برای ما به بازی روز آخر کشیده میشه. عرض به خدمتتون که یه نگاهی هم داشته باشیم با توجه به صحبتی که مارزا رحیم‌پور عزیز داشت، لیست بازیکنان به اردوی تیم ملی و در کدام تیم‌ها این بازیکنان بازی میکنن. امیر ابراهیم‌زاده و میلاد کرک تراکتور، همونطور که مارزا رحیم‌پور عزیز اشاره کردن، محمد جواد حسین نژاد، صادق صالحی، ارشیا سرشوخ سپاهان بازی میکنن، مهدی گودرزی و دانیال ایری زوباهن بازی میکنن، ادیب زارعی، شاهین بوشهر، محمد خلیفه، حسین حاجی‌زاده و عرضا عنایت پرسپولیس هستند، محمدرضا ترابی، مهران فیض‌آبادی و مهدی طائفه استقلال، و به این ترتیب در تیم‌های پیکان، هوادار، کیا، آکادمی کیا سایپا، فولاد، فجر شهید سپاسی شیراز، بعثت کرمانشاه، ملوان، گلگهر سیرجان، نساجی و آلومینیوم، و ما یه بازیکن لژیونر هم داریم دیگه در این ترکیب، سلیم توماج، بازیکن تیم فنرباخچه ترکیه هست. به نظر میشه امید داشت به اینکه ما از گروه خودمون صعود بکنیم و در مرحله بعدی این رقابت ها
حداقل کاغذ ویتنام حریف دندونگری مطمئنا برای ما نمیتونه باشه، ولی خب حالا فوتبال و دیگه 7 متر 32 دروازه.
بله دقیقاً، روی کاغذ شاید نام ویتنام حریف دندان شکنی نباشه برای ما، اما با تجربه سرمایه گذاری که در سالهای اخیر ویتنامی ها انجام دادن تیم خوبیه، با شکست استرالیا و الان هم شکست قطع قطر تا به اینجای کار نشون داده. حالا محمد رضا رحیم‌پور بیشتر اشاره میکنه به سرمایه گذاری که ویتنامی ها داشتن در سالهای اخیر روی فوتبال خوش.
بله خب حالا فوتبال ویتنام که دیگه اوج درخششش در رده ملی بزرگسال تو جام ملت‌های 2019 امارات بود که پدیده این جام شناخته شدن، سرمربیشون هم عوض کردن. حالا نکته جالب اینه که سرمربی که انتخاب کردن آقای تروسیه سال 2000 با ژاپن قهرمان آسیا شده، 2001 نایب قهرمان جام کنفدراسیون‌های جهان شده،
بهش میگن جادوگر سفید.
و دقیقاً یه پروسه‌ای که طی کرده آقای بابازاده از تیم زیر 19 ویتنام شروع کرده، سرمربی زیر 23 سال شده و الان سرمربی تیم ملی بزرگسال ویتنام شده.
نکته مثبتش اینه که اصلا براش آر نیست که مربی با این سابقه و با این افتخاراتی که داره بیاد بره مثلا توی تیمای رده پایه ویتنام حتی کار بکنه، یعنی مربی که عاشق کار کردنه.
دقیقاً. و نکته مقابلش اینه که مدیرای ویتنام چقدر با تدبیر رفتن یک آدمی به این بزرگی رو با قهرمانی آسیا با ژاپن و سالهای درخشانی که تا 2002 تو تیم ملی ژاپن داشتن آوردن و از زیر 19 سال نسل ساختن و احتمالاً تو جام ملت‌های سال دیگه قطر میتونیم رو ویتنام به عنوان یکی از تیمایی که همه رو شگفت زده خواهد کرد هم حساب کنیم. راجع به بازی امید در واقع یه نکته دیگه هم که هست اینه که ما خب امیر شهیمو داریم که تو گلگهر سیرجان بازی میکنه، از تیم آکادمیک یا عرفان باقری رو داریم که جزو خوبا هست، حسین حاجی زاده رو همونطور که اشاره کردید
باقری البته فکر کنم رفته سایپا دیگه یا شما.
بله دقیقاً. و عرفان قربانی گفتم باقری
آره
اشتباه شد. عرفان قربانی رو داریم که توی کیا هست و حسین حاجی زاده که گلزن دروی در واقع رده جوانان هم بود، گل خیلی خوشگلی هم زد، حرکات انفرادی. و میگن خب این همه ستاره ما توی ترکیب داریم، حالا دانیال عیاری توی زبان، یه ذره به ترکیبی که آقای مرفاوی انتخاب میکنه انتقاد وارده. بازی قطر هم ما بردیم ولی خب نمیشه خودمون گول بزنیم، خیلی قاطع جلوی قطر فوتبال بازی نکردیم
با یه پنالتی،
با پنالتی که حالا لطف درخشش امارضا ترابی به دست آوردیم تونستیم قطر ببریم. حالا امید همچنان باقیه. آقای مرفاوی که قول قهرمانی آسیا هم داده بود، انشالله دیگه تو بازی ویتنام رو سفیدمون کنه.
آره انشالله به امید خدا. اینا رو گفتیم که فقط یعنی برده از پیش مشخص و مسجل شده رو ما دوستانمون در نظر نداشته باشن، برای خودمون در واقع این حس رو نداشته باشیم که الان جلوی ویتنام بازی میکنیم حتما الان میرین در دوازده تا میزنیم کیسه گلشون میکنیم، نه اصلا اینطوری نیست. و الان تیمهای آسیایی حسابی در روی فوتبال پایه‌ایشون کار میکنن و سرمایه‌گذاری‌های اساسی انجام دارن، حتی اگر اون تیم تیم ملی جوانان ویتنام باشه.
یکمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه ایران جام خلیج فارس میشه. به طرفداران تبریک عرض می‌کنم، طرفدار باشگاه استقلال عنوان قهرمانی رقابت‌های جام حذفی فوتبال ایران رو در 33مین دوره کسب می‌کنه و همه هواداران پرشور این تیم تبریک می‌گیم. تا پایان مسابقه قهرمانی بهتر در رقابت لیگ برتر. چه خبر ورزشگاه آزادی؟
نساجی مازندران قهرمان جام حذفی فوتبال ایران،
قهرمانی سپاهان در لیگ برتر فوتبال. این قهرمانی رو به همه هواداران سپاهان تبریک می‌گیم.
سه چهار تا سه رایتر هشتی ریک برای پیامک خدمتونه. اگه موضوعی در مورد موضوعات مسئله ورزشی هست حتما برای ما لطف کنید و ارسالش کنید. 917-21-92 سرکار خانم راضی از کازرون گفتن که در مورد پرونده لوکادیا صحبت کنید، آیا پولی به باشگاه پرسپولیس تعلق میگیره؟ خیر نه، پولی به باشگاه پرسپولیس قرار نیست تعلق بگیره. البته تو مقطع زمانی از مدیر باشگاه گفتن که یه دستخطی از آقای لوکادیا داریم که ایشون تعهد کرده که اگر برنگشت 500,000 یورو غرامت بده، که هیچ وقت در واقع این موضوع جنبه عینی و واقعی به خودش نگرفت. دوست خوب 992-0376 هم گفتن که هواداران استقلال فراموش کردن که پول شفر آلمانی رو دولت پرداخت کرد، یعنی خواستن یر به یر کنن با اون داستان کالدرون. و به حال در مورد این قضیه حتما با بچه ها صحبت خواهیم کرد. عرضم به حضورتون که سعید امامی نژاد از دوستای اوره نتنز هم گفتن که طبق گفته مدیر بورس قرار نشد تا ده اسفند تکلیف مدیرای پرسپولیس استقلال مشخص بشه در مورد خصوصی سازیشون، و این مدل رو ایشون نقد بهش وارد کردن که حرف درستی هم هست. به هر حال این بلوک 10% که قرار بود در مرحله دوم واگذار بشه به مردم هنوز خریداری پیدا نکرده، و طبیعیه که آدمای اقتصادی وقتی که میبینن که درآمدی نمیتونن از این راهگذر داشته باشن خیلی هم برای این قضیه اشتیاقی نشون نمیدن. گفتن که آقای مرحوی اگر مثل امیر قلعه‌نویی دستیار خارجی داشت حتما نتیجه میگرفت. بعضی از مربیان گفتن که این کیفیت لازم رو متاسفانه ندارن. به هر حال اینا همه نقطه نظراتی که دوستانمون دارن. اما بچه‌ها در مورد این ماجرای باشگاه استقلال که از دولت کمک خواسته، اول از مردم هواداران کمک خواستن، دیشب تو برنامه 442 آقای علی امیری اومد رو خط قائم مقام باشگاه و توضیح کاملی دادن. متأسف روش غلطی هست اینکه بخوایم ما از دولت کمک بگیریم از مردم کمک بگیریم. پس اینجا واقعا مدیرا چی کارن؟
و نکته جالب اینه که آقای بابازاده، خب این باشگاه ها دولتی هستن، تکلیف تراکتور یا نساجی مازندران یا تیمای دیگه که حالا مثلا خیبر خرم
همه متوقع میشن، باشگاه دیگه هم میگن آقای دولت به این باشگاه کمک کردی حالا ما میخوایم.
چون تراکتور هم خیلی از این مشکلات بدهی ها داشت، حتی سر داستان کنستانت داشتن تهدید میشدن به سقوط به دستای پایینتر، دو فصل رو به خاطر این بدهی های عجیب غریب مالی نتونستن تو بازار نقل و انتقالات خودشون رو تقویت کنن.
نقل و انتقالاتی بود کوین کنستانت
و خودشون نمیتونستن تقویت کنن. رتبه های عجیب و غریبی که تراکتور کسب میکرد و آقای زنوزی خب مالک خصوصی هستن، میتونست بگه آقا دولت پول این آقای کنستانتو بدید، ما هم هوادارامون خیلی زیادن. اگه
نساجی بعدا میاد میگه آقا مثلا این کارو بکنید، میتونه بگه نه.
و اصلا نکته عجیب تر اینه که استقلال مهدی قائدی یکی از بهترین بازیکنهای خودش رو به خاطر طلب استراماچانی به گفته مدیر وقت
واگذار کردن.
و
پولش چی شد
حالا این بکنار 2 میلیون یورو بدون هزینه، بدون دردسر انتقالی، حالا تحریمای ظالمانه که علیه کشورمون هست، همونو میگفتم مستقیم بزنن به حساب استراماچانی.
ببین یک جمله تکان دهنده دیشب آقای علی امیری گفت محسن، خیلی جالب بود خدا، گفت مقطع زمانی که آقای استراماچانی رفت، مدیران اون زمان باشگاه استقلال، خشار خیلی جالبه گوش کن، مدیران وقت باشگاه استقلال اگر 160 میلیون تومان همون موقع به ایشون پرداخت میکردن، الان لازم نبود زیر بدهی 100 میلیاردی بریم. ببین 160 میلیون با 100 میلیارد خیلی فاصله است.
بله.
و وقتی که از سوء مدیریت میزنیم دقیقاً همینه که بلکن فشارمون دارو میره بالا.
خب این اشکال که وارد هست مطمئنن بابت این موضوع که خب اصلا گفتم من دو هفته گذشتم که اینجا بودیم راجع به قراردادهای فولاد، حالا فولاد تیم خوش حسابیه، ولی این اشکال وارد هست طبیعتاً که چرا ما یه کاری رو انجام میدیم بعد نمیتونیم بریم و از پسش بر بیایم، به موقع هم بهش فکر نمی کنیم، صبر می کنیم تا لحظه آخر و مشکلاتی که قرار لحظه آخر به وجود بیاد. حالا استقلال پرونده استراماچانی به کنار، الان باشگاه شباب الاهلی امارات هم از در واقع بدهی خودش، بدهی استقلال به خودش گفته که آقا خب چی شد این مبلغ رضایت‌نامه‌ای که الان مهدی قائدی اومده داره برای شما بازی میکنه، الان اینم اضافه شده به مشکلات استقلال.
یعنی اون پوله رو که خرجش کردن هیچی، یه بدهی هم بابت مهدی قائدی گذاشته رو دست باشگاه. یعنی اصلا فاجعه
اونجای تکمیل میشه که مهدی قائدی رو استقلال با 2 میلیون دلار فروخ به شباب الاهلی و دوباره نزدیک به 2 میلیون دلار قرضش گرفته. اصلا عجیب غریبه، چجوری
میدی که همون رقمو قرض میگیری؟
حالا حقوق هم که بعد به یورو پرداخت کنن
الان 250 هزار یورو باید به عنوان مبلغ رضایت نامش به این بازیکن بوشهری بگن بدن و در واقع به باشگاه شباب الاهلی بدن، تو این وضعیتی که امروز یه قیمت، فردا یه قیمت، و به قول شما مقطع زمانی خیلی تاثیرگذاره توی عدد و رقمایی که قراره باشگاه‌ها حسابشون رو صاف بکنن.
دقیقاً، و بی‌دلیل نیست که الان میگن یه تعهد 1300 میلیارد تومانی برای باشگاه استقلال درست شده. وقتی ریز میشیم میبینیم که واقعاً همین جور هزینه‌های این شکلی گردن باشگاه استقلال گذاشته شده متأسفانه. به حال یه نکته در مورد بورس بگم، دوستان سوال کرده بودن، این دو تا 350 میلیارد قرار بود که بیا تو حساب دو تا باشگاه بلوکه بشه و از سود این دو تا 350 میلیارد باشگاه استقلال و پرسپولیس بدهیاشون رو پرداخت بکنن، یه بخشی از هزینه هاشون رو جبران بکنن، که البته پرسپولیس این کارو داره میکنه کم و بیش، ولی استقلال کلا همه پولا رو برداشته و هزینه کرده و میگن یه چک گذاشتن بابتش، و اون چک هم که معلومه دیگه کاغذ پاره بیش نیست. 3-4-0-881 برای پیامکام خدمت. خب 913-2608 دوستمون پیام دارن که بول آن زمان قائدی برای دستیار خارجی فرهاد مجیدی هزینه شد. بگم آقای پین رو میگن ایشون دیگه نمیدونم آقا اینقدر از این چاله چوله ها داره باشگاه استقلال که اصلا آدم نمیدونه کدوم به کدومه. بیخیال. آقای امیررضا خان همایون حال چطوره؟
سلام، سلام میکنم به شما آقای بابازاده، همچنین شنوندگان عزیز، امیدوارم حالشون خوب باشه.
قربونت برم.
امروز هم اومدیم با یه پرونده دیگه و موضوع انتخابات هاکی رو بررسی کنیم با هم دیگه.
بررسی کنیم.
خب انتخابات هاکی، فدراسیون هاکی فردا برگزار میشه و خب اتفاق عجیبی که افتاده این که تایید صلاحیت ها از سوی دبیرکل فدراسیون امروز اعلام شد، یعنی در فاصله کمتر از 24 ساعت تا برگزاری مجمع فدراسیون هاکی، چیزی که برای همه سوال شده و همه رسانه ها سوال دارن در موردش، این که چرا با وجود اینکه آقای فرهادیان مدیر کل امور مشترک فدراسیون ورزشی در وزارت ورزش گفتن این به چهارشنبه به فدراسیون ابلاغ شده این موضوع تایید صلاحیت ها، امروز دبیر کل فدراسیون آقای سیامک البرز اعلام کردن. اگر واقعا هستن بیان پاسخ بدن.
چند نفر تایید صلاحیت شده؟
تقریبا 3 نفر. آقای
چه تقریبا دیگه 3 نفر دیگه.
بله 3 نفر، 3 نفر تایید صلاحیت شدن. آقای بهرام قدیمی، حسین ابوذری و حمید رضا بخارایی که حتما علاقمندان به هاکی، مخصوصا با گزارشاشون توی المپیک ایشونو به یاد دارن. ولی خب این
آقای قدیمی هم که فعلا
آقای قدیمی هم که رئیس فعلی بودن تا زمانی که آقای مرحوم شفیع بودن، ما از این حاشیه‌ها توی هاکی نمیدیدیم و هاکی یکی از فدراسیونای کم حاشیه ما بود، ولی با رفتن خود بیمرز آقای شفیع این اتفاقات داره میفته برای هاکیمون.
خب از هاکی گفتی، امروز تو مسابقات جهانی هاکی روی یخ 18-0 هم به سربستان باختیم. آره
بله به
18-0.
بله خب این مسابقات هم ویژن 3 هستش و ما هاکی روی یخ اونم نوپاه. حالا دوستان
آره
برن
آره جز رشته
یه جستجو بکنن، هاکی روی یخ ما نوپاه و به نظرم جا داره که خوب بشه، اتفاقات خوبی براش بیفته. یه اتفاق خوبی هم که در وزارت ورزش افتاد اینه که دوستان اومدن انتخابات رو برگزار کردن، انتخابات های مجامع مختلف رو برگزار کردن. خب این جای تقدیر و تشکر داره، ولی اینکه کاندیداهای مورد احراز صلاحیت یک روز قبل از انتخابات برگزار اعلام میشن عجیب غریبه ماجراش.
خیلی خب اینم پرونده ویژه امروز ما بود که امیررضا همایون تقدیمتون کرد. فقط یه نکته رو بگم که امروز آقای دکتر سجادی هم از بیمارستان خوشبختانه مرخص شدن و حالا قراره که اشاره روند درمانشون در منزل لازم پیدا کنه. امیررضا ممنونم.
خواهش میکنم. ممنون.
ببینم فردا چیکار میکنی.
تا فردا شب که در خدمت شنونده خدا باشیم.
خب دیروز یه تصویر تکان دهنده از لیگ والیبال منتشر شد. مرزا حضرت‌پور خیلی عجیب بود، یعنی بعد از اینکه بازی تموم شد دوید سمت تماشاگرها و مثلا یه اول فکر کردیم اومدیم مسابقات کنفو، بعد دیدیم نه والیبال توپی هست و توری هست. و آیه خشیار خان،
بله دیروز در حاشیه در واقع دیدار پیکان و هراز آمل دیدیم که محمد رضا حضرتپور نتونست به قول معروف خشم خودش رو نسبت به حالا اتفاقاتی که در تالار والیبال افتاد کنترل بکنه. یه مصاحبه هم کرد بعدش،
بکنم امیرعلی اکبری رو میزنه.
یه مصاحبه هم کرد بعدش که آقا من پشیمونم ولی خب چرا به خانواده من توهین میشه در دیدار، ولی خب در نهایت صحنه قشنگی نبود. اینکه شما برید
وسط توهین نشه رو بهش گفتم بابسنجی،
اینکه میگم حالا مصاحبه خودش این بوده که در کنار اینکه به من گفتن بابسنجی به خانواده‌ام هم توهین کردن، ولی حقیقت ورزش حرفه‌ای اینه که به نظر نمیاد که در هیچ کجای دنیا پذیرفته شده باشه این رفتاری که یه ورزشکار حرفه‌ای باید نشون میده، ولی خب در نهایت هم
شریک کانتونا بوده.
بله دقیقا،
ریکاردو ساپینتو هم میتونه الگوی حضرتپور باشه. چون حالا این اتفاقی که افتاد، نکته عجیب اینه که خب حضرتپور یکی از لیبروهای خوب تیم ملی والیبالمون هم هست. اونور داستانم تیم آقای بهروز عطاری سرمربی تیم ملی والیبالمون هستن و این اتفاق رخ داد، درگیری که حالا علاوه بر سکوب بین بازیکنام کشیده شد و حالا من مسابقه آقای حضرتپور هم میخوندم، گفت هنوز صحبت نکردم با آقای عطایی. فکر کنم محمدرضا حضرتپور این اتفاقاتش تأثیر بذاره توی انتخابش حالا به عنوان یکی از نفرات لیست تیم ملی در پایان فصل. و حالا یه نکته دیگه هم هست، این که چه معنی داره به نظرم مربی تیم ملی همزمان مربی باشگاهی هم باشه. تو والیبالای دنیا خیلی مرسوم نیست که حالا همزمان دو تا تیم الان خب تضاد منافع پیش میاد. اگه بگن که محمدرضا حضرتپور خط بخوره، خب یکی از لیبروهای خوبه والیبال کشورمونه و آقای عطری سرمربی که اونور خب تیم داره دیگه، تیم خودش بود.
دقیقاً این مشکلی هست که ما می‌بینیم بعد در سایر رشته‌ها، مخصوصاً بسکتبال هم ما این مشکل رو داریم. یعنی به مهران شاهین‌تب سرمربی تیم ملی بسکتبال ما بود، رفت جام جهانی، رفت المپیک، در حینش سرمربی تیم شهرداری گرگان هم بود. یه در واقع نکته‌ای که این وسط وجود داره بحث منافع مالی سرمربی‌ها هست. یعنی اینکه خب قراردادهایی که با باشگاه‌ها می‌بندن خیلی براشون پردرآمدتر و پرسودتر نسبت به قراردادهایی که با تیم‌های ملی دارند، و خب به طبع انتخابشون این هست که هم در بازی‌های باشگاهی بتونن حضور داشته باشن، که خودشون در واقع توجیهی هم که هست اینه که خب ما خودمون هستیم در شرایط مسابقات رو می‌بینیم، و همین که از لحاظ منافع اقتصادی براشون خیلی بصرفه‌تره. دیروز تکلیف یکی از تیم‌های در واقع صعود کننده به مرحله بعدی لیگ والیبال هم مشخص شد، شهداب یزد. یه بازی خیلی
فینال مشخص،
آره دیگه، دقیقاً شهداب یزد موفق شد که ببره. امیر غفور چقدر خوبه واقعا، همچنان امیر غفور
دود از کنده بلند،
دقیقا فوق العاده است.
خیلی خب، زمان نداریم بریم فوتبال اروپا رو هم سریع بررسی بکنیم.
من آخرین نکته هم بگم که بازی رده بندی در واقع لیگ والیبالمون هم لغو شد و فینالی که تک بازیه، حالا خیلی جذاب بود فینالای رفت و برگشتی، حالا شده تک بازی که یه ذره روح والیبال رو در واقع میکشه به نظر من.
دقیقاً بریم سراغ فوتبال اروپا در واقع بابازاده عزیز. یه بازی مهم هست، من چون خودم طرفدار دو آتیشه منچستر یونایتدم، فردا منچستر یونایتد لیورپول، از اون بازی جذاب و دوست داشتنی.
دو آتیشه رو همچین چیز گفتی؟
آره دیگه، استو برنامه هم دو آتیشه هست، قشنگ دو آتیشه گفتم که ببریم. آی شاه مرادی هم که لیورپولی دو آتیشه هست، منم منچستری دو آتیشه، ما میبریم ولی ایشالله فردا رو
انشالله لیورپول میبره.
حالا آرسنال هم بازیشو بگیم، یکی از سریع ترین گل های لیگ برتر جزیره در
ثانیه 9 بود.
بله 9 و 1 دومین گل سریع،
یعنی سوتو زد داور 1-2-3 تو گل،
از اون گل های به نام خدا و گل بود که حالا تیم برموس و فلیپ باین در واقع به ثمر رسوندن. البته رکورد همچنان دست شیلانگ با 7.69 صدام ثانیه که سریع ترین گل تاریخ لیگ برتر رو زده. منچستر سیتی هم تونست 2-0 تیم نیوکاسل رو شکست بده. سیتی که این فصل حکم رابین هود رو داشته، به تیمای پایین جدول خوب امتیاز میده، ولی اونایی که تو کورس قهرمانی و کورس سهمیه لیگ قهرمانان هستن و همه رو ترمزاشون رو به موقع کشیده و نتیجه های قاطع. و حالا راجع به یه اتفاق دیگه هم بگم که دیروز در واقع رخ داد، ناپولی که همه تیم ها رو میبرد همه عمر، دیدی آخر سر لاتسیو تو خونه خودشون ناپولی رو شکست داد. و آقای ساری که یه جنگ خیلی جذاب رو با اینتر ما داره در کسب سهمیه لیگ قهرمانان.
امشب می‌خواستیم در مورد گزینه‌های سرمربی تیم ملی هم صحبت کنیم. یه دوستی گفتن که این مدیران ویک فای تو این سالا چیکار کردن؟ با باشگاه استقلال کردن، وضعیتش اینجوری شده، به خدا چم خواب نداریم از فکر این بدهی و قرار چی بشه. خانم نسترن از سراوان از این پیامک‌ها زیاده. امشب در مورد گزینه‌های تیم ملی هم می‌خواستیم صحبت کنیم، به خصوص در مورد ویچنزو مونتلا خیلی حرف داریم. ان شاء الله فردا تو همین برنامه در مورد این گزینه‌ها و به خصوص آقای مونتلا مفصل‌تر صحبت می‌کنیم. شب و روزگارتون خوش، تا هفته بعد از اون.